خیلی متفاوت باشه. این افراد به جز مشکلاتی که دارن میتونن دارای استعدادها و توانمندی‌های خاص هم باشن.
یکی از نکاتی که درباره این بیماری وجود داره درکیه که مبتلایان بهش از جهان دارن که با افراد عادی یکم متفاوت.
من دچار نوعی اوتیسم هستم به نام آسپرگر که گاهی باعث میشه من بعضی چیزها رو متفاوت از شما ببینم. همه چیز، حتی چیزایی که زنده نیستن، واسه من انگار زندگی و شخصیت خودشونو دارن. مثلا اگر دو جفت کفش باشه و من یکیشو بپوشم، حس میکنم انگار اون یکی احساس میکنه نادیده گرفتمش. دوست ندارم کلمات خاصی رو بگم چون اونا باعث میشن حسابی عصبی و ناراحت بشن.
همچنین چون اوتیسم بیماریه که روی عملکرد مغز تاثیر میذاره، ممکنه درصدی از عملکرد مغز رو به همین دلیل تحت تاثیر قرار بده.
من تو شروعی ها خیلی دچار استرس میشم و مشکل استراب دارم.
من گاهی به راحتی حواسم پرت میشه، به راحتی اذیت میشم.
برای من یک کمی مشکله که با کسی گفتگو کنم. باید خیلی در موردش فکر کنم.
بیماران اوتیسمی معمولا توانایی هایی دارن که به استعدادهای خاص معروفن. مثلا میتونن بعضی چیزها رو مثل روزهای تمام سال در هفته رو حفظ کنن و بگن.
من مهران مختاریان هستم، 12 ساله است، شهرستان مریوان، نابغه تقدیمی اوتیسم ایران هستم.
روز تولد تو گفتی؟
آره.
تو چهارشنبه به دنیا اومدی؟
میتونی تو 10 سال آینده و ازش بپرسی روز تولد
چند؟ از سال 1320 هجری خورشیدی تا 1415 هجری خورشیدی. تولد تو میدونی چهارشنبه است؟ نگو.
مثلا چندشنبه شو نمیدونم، فقط تاریخشو میدونم.
مهران 19 3 1349.
سه‌شنبه. آموزش به بیماران اوتیسمی هم یکم متفاوته و تکرار کردن و مهارت‌های متفاوتی میخواد.
روبان نارنجی که شما روی سرتون گذاشتین، این دلیلش چیه؟
روبانو گذاشتیم برای اینکه تماس چشمی بچه‌ها خیلی پایینه، برای اینکه توجه کنن.
تکرار جز آموزش شماست، درسته؟
دقیقاً.
شما از تکرار اصلا خسته نمیشه. الان ممکنه ما مثلا شونه زدن رو 2 ماه مرتب تکرار کنیم تا اینو یاد بگیرن.
طبق روال برنامه، سوال امروز ما از شما عزیزان شنونده این هست که شما چقدر درباره بیماری اوتیسم اطلاعات دارید و فکر می‌کنید به چه دلیلی این بیماری ایجاد میشه و چه نشانه‌ها و آثاری داره. دعوت می‌کنم که پاسخ‌هاتون رو به سوالات برنامه از طریق شماره‌های 2204886 و 2205009 به دست ما در برنامه خانه و خانواده برسونید و همچنین سامانه پیامکی 30900 رادیو ایران آماده دریافت نظرات و پاسخ‌های شما عزیزان. از اینکه همراه برنامه خودتون هستین از شما متشکرم.
چشم به راه تو هم در چنان هنگامی بیا که گذشتن از تو ممکن نباشد. مرا ببر به روزهای خوب، به لحظه های ناب آرامش.
دل از من، دلبری از تو، سر از من، سروری از تو، دل خون و خراب از من، روخ هور و پری از تو، شب از من، روز خوش از تو، دو چشم زنده کش از تو، غم از من، خنده مال تو، همیشه خوش به حال تو. پرسم خانهت، من نمیدانم، بیا آرامش جانم، هر شب نگرانم، فردا تو نباشی دیوانه بمانم، عاشق تر از آنم غیر از تو بخوانم. جهانی پیروب و روانم.
9:35 دقیقه است و شما همراه هستید با برنامه خانه و خانواده از رادیو ایران. بخش دیگری رو با هم دنبال میکنیم همراه با نرگس خان علیزاده عزیز. سلام، روز بخیر.
سلام به شما، سلام به شنوندگان خوب برنامه، روزتون بخیر باشه. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خب چه خبر نرگس جان؟
خانم علی‌عباس عزیز، امروز در پرونده خبری امروز میخوایم راجع به موضوع اشتغال در حوزه اوتیسم حرف بزنیم و این اشتغال دو بخش داره. یکی اشتغال خود این بچه‌هایی که مبتلا به بیماری اوتیسم هستن، و بخش دیگه‌ای که به نظر من در حقش اجحاف شده، اشتغال برای خانواده‌هایی که فرزندان اوتیسم دارن، به خصوص مادران که خب طبیعتاً شرایط خاص‌تری دارن، لازمه که بیشتر در کنار فرزندانشون باشن و نیاز به یه سری حمایت‌های بیشتر دارن. اگه بخوام در این موضوع صحبت کنیم، در مورد مشاقل والدین به خصوص مادران، خب طبیعتا میدونیم که این خانواده ها هزینه بیشتری دارن و شاید لازمه که در کنار شغل پدرها مادرها هم فعالیت خودشون رو ادامه بدن و طبیعتا با مشکلات بیشتری مواجه هستن و باید مشاقلی رو انتخاب کنن و بتونن فعالیت داشته باشن که یه سری ویژگی ها داشته باشه، از جمله اینکه کارفرماشون اونها رو بیشتر درک کنه، بعد از نظر عاطفی بیشتر درک بشن، اینکه بتونه شغلشون انعطاف پذیری بیشتری داشته باشه، درآمد کافی داشته باشه، از بیمه برخوردار باشه، و یا حتی اینکه بتونه شرایطی که در یه سری از ساعات حضور فرزند این مادر در کنارش هم امکان پذیر باشه، مهیا باشه. من توی بررسی هایی که داشتم نمونه شغل هایی بود که مثلا پیشنهاد شده بود، به عنوان مثال آموزگاری در مدارس استثنایی یا درمانگر کودکان اوتیسم بودن در مراکز درمانی، که خب طبیعتا شرایط همدیگر رو این افراد بهتر و بیشتر می فهمن، و یا حتی اگه فرزند این والدین به مدرسه میره، کار تو همون مدرسه برای این والدین خیلی عالیه، چون هم استرس کمتری دارن، هم میتونن شاید پیشرفت بچه‌شون تو مدرسه باشن و طبیعتا کار خودشون هم به راحتی پیش ببرن. این یه موضوع بعدی هم که فکر میکنم شاید بیشتر راجبش صحبت شده برای اشتغال خود این بچه های اوتیسمه. متاسفانه من در گفتگوها مصاحبه هایی که با افراد با والدین این بچه ها داشتم، متوجه شدم که برخی از خانواده ها وقتی می فهمن که فرزندشون اوتیسم داره، ممکنه که از باقی استعدادها و توانمندی های این بچه ها غافل بشن، در صورتی که اینها هم مثل هر فرد دیگری یه نقاط ضعف و قوتی دارن که میشه اون قوتهاش رو پیدا کرد و گرفت. مثلا متخصصان حوزه اوتیسم معتقدن که این بچه ها بسیار جزئی‌نگر هستن و شاید بتونن در یه سری شغل ها مثل مثلا جزئیات ماشین یا سیستم ها یا برنامه ها فعالیت خوبی داشته باشن، مثلا مکانیک خوبی میتونن باشن، یا این بچه ها تجربه نشون داده که علاقه خوبی به حیوانات دارن، شاید نگهداری از حیوانات یا کار در مراکز دامپزشکی و مرکزی که با حیوانات سر و کار دارن بتونه گزینه مناسبی براشون باشه. چرا اصلا آدم های معروفی رو هم من میشناسم، در البته آدم های معروف بین المللی یه سرچ کوتاهی همه متوجه میشن که آهنگساز بودن، سخنگوی اوتیسم بودن، قهرمان کیک بوکسینگ بودن، و اصلا اینها هدف های دور و درازی نیست برای این بچه‌ها و خیلی شدنیه. اگه بخوام خلاصش کنم و نهایتا اینو بگم که چقدر خوبه که سیاستگزاران ما یه سر شرایط اشتغال رو برای خانواده ها و بچه ها فراهم کنن و بیشتر به این موضوع اشتغال واقعا توجه داشته باشن، فارغ از موضوعات دیگه و چالش هایی که بچه های اوتیسم باش درگیرن. نمونهش هم من یه کارآفرینی میشناسم که توی اصفهان اومده کارگاه چرم‌دوزی رو انداخته و فقط بچه های اوتیسم رو. خیلی کار زیبایی بود، یه دختر جوونی هم بودن خانم مالا بود که فقط به بچه های اوتیسم چرم‌دوزی آموزش میدن و این بچه ها واقعا توانمند و حرفه ای از اون کارگاه میان بیرون و یه کسب و کار خیلی خوبی بر خودشون دارن. یه خانواده دیگه هم بودن، وقتی فهمیدن که بچهشون اوتیسم داره و حالا بعد از اون دیدن دوست داره کار کنه، شرایط درست کردن زیرورالات رو براش فراهم کردن و با توجه همون جزئی نگری که گفتم اتفاقا خیلی دقیق این پروسه رو طی کرده بود و به جایگاه خوبی هم رسیده بود. انشالله که واقعا این مسائل علاوه بر چالش‌های همیشگی که راجع به اوتیسم حرف زدیم، به موضوع اشتغال هم توجه بیشتر و بیشتری بشه.
انشالله. متشکرم از نکات خوبی که برای ما گفتی خانم خان علیزاده عزیز. با شما خداحافظی میکنم.
روزتون بخیر. خدا نگهدار.
اینجا خانه و خانواده.
اگه دنبال یه جای امن گردی،
اگه میخوای پیش آدمایی باشی که تو رو در هر شرایطی دوست دارن،
اگه دلت میخواد آرامش و عشق بی‌منت رو تجربه کنی،
خانه و خانواده بهترین انتخابه. بهترین انتخاب. خانه و خانواده
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 9 صبح
رادیو ایران،
ایران را بشنوید.
خب دوستان عزیز، امروز در برنامه خانه و خانواده درباره شناخت اختلال اوتیسم و همراهی با خانواده هایی که دارای فرزند اوتیسم هستند صحبت میکنیم با کمک جناب آقای سید محمدعلی میری، کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی و مدیر مطالبه گری انجمن اوتیسم ایران. از شما هم خواستیم اگر تجربه یا پرسشی در این زمینه دارید از طریق راه های ارتباطی برنامه با ما در میون بگذارید. عزیزی گفتن که علائم رو کاش بگید، علائم رو چند بار در بخش اول برنامه جناب میری توضیح دادن. دوست دیگری گفتن که سلام، صبح بخیر، من بچم اوتیسم داره، قبلا کلماتی میگفت، الان کلن حرف نمیزنه، ارتباط چشمی خیلی کم داره، هر چیزی که روی زمین میبینه میذاره دهنش و گفتن آیا امیدی هست که این بچه خوب بشه؟ در ضمن بچه من 5 سالشه، خیلی تحرک داره، از صبح تا شب میچرخه، الان چند وقته که نمیتونم بیرون ببرمش و نه کسی میاد خونمون، تکرر ادرار هم این بچه داره، گفتن از لحاظ جسمی سالمه ولی گفتار نداره، تا 3 سالگی گفتن هیچ علائمی نداشت، الان روز به روز وضعیتش بدتر میشه، فرزندشون زیر نظر پزشک مغز و اعصاب هست، به نظر شما پیش دکتر اعصاب و روان باشه بهتر نیست؟ دوست دیگری گفتن دختری 22 ساله دارم دارای اوتیسم خفیف که بسیار پرحرف و یک چیز رو 20 بار میپرسه و توی منزل بعضی وقتها حتی دست به زن هم داره، آیا میتونم الان به انجمن اوتیسم مراجعه کنم؟ تا این لحظه نمیدونستم که انجمنی وجود داره. امینی،
خواهش هم اینه که میشه با دارو هم که رو گیری کرده از بچه که سنین بالا مشکل پیدا نکنه، اگه ممکنه راه نمایی میکنم.
نخصد 13844 گفتن که لطفا بپرسید اگر یکی از بچه های خانواده دوچار این اختلال باشه، آیا بچه دوم هم این اختلال رو خواهد داشت؟ آیا فرزندانی که دچار اختلال اوتیسم هستند ما میتونیم در خانه نگهداری بکنیم؟ این پرسش رو در بخش اول جناب آقای میری پاسخ دادن که در اگر طیف خفیف باشه حتما در منزل میشه نگهداری بشه و حتی میتونه به راحتی در جامعه زندگی بکنه. نکته متشکرم از یکایی که شما شنوندگان ارجمندی که پیام‌های پر از لطف و مهر نسبت به بنده و عوامل برنامه خانه و خانواده در این هفته دارید. سپاسگزارم. پیام‌ها رو دیدم ولی چون گفتگوی ما کاملا تخصصی است ترجیح دادم که به این موارد بپردازیم، اما لطف شما همیشه شامل حال بنده و دوستانم در برنامه خانه و خانواده بوده. عزیز دیگری هم گفتن کاش ما آدم‌ها در همه شرایط نسبت به هم درک بیشتری داشته باشیم. خانواده هایی که فرزندان اوتیسم دارن واقعا نیازمند حمایت اجتماعی هستن. خب جناب آقای میریل همراه شما هستیم برای پاسخ به این عزیزان، بفرمایید.
متشکرم از شما. من راجع به انجمن چون دوتا بزرگوار سوال داشتم بگم خدمتون. انجمن محدودیتی با از لحاظ سنی و یا طیف برای پذیرش نداره، میتونن هر سنی و هر طیفی بود و هر زمانی که احساس کردن نیازی به کمک دارن با انجمن تماس بگیرن. من شماره ها رو خدمتتون اعلام میکنم: 480-85-30 شماره هلپلاین انجمن اوتیسم ایرانه و هر سوالی تو زمینه علامت های اوتیسم، کلاس های توانبخشی، درمانگرا، متخصصا توی کل ایران داشتن، باورهایی که ممکنه خانواده ها داشته باشن، مثلا یه بزرگواری پرسیدن برای بحث دارو آیا میشه با دارو کنترل کرد. ببینید اینا همه سوالاش رو دوستان ما توی هلپلاین میتونن جواب بدن و پاسخگو هستن.
یعنی یه خط کمکی داره.
بله. برای پاسخگویی و برای شرایط ثبت نام، این که چه شکلی میتونن ثبت نام کنن، وضعیت اوتیسم توی ایران چه شکلیه، چه خدماتی رو از کجاها میتونن دریافت کنن و همه اینها رو دوستان ما توی بخش هلپلاین انجمن توضیحاتش رو میدن. من بحث دارو رو بگم. ببینید دارویی که برای اوتیسم استفاده میشه، یعنی برای بچه های اوتیسم استفاده میشه، دارویی که شدت علامت ها رو کاهش میده، خود اوتیسم رو خوب نمیکنه، یعنی اون بیقراریه و بیشفعالیه رو کم میکنه که بچه بتونه توی کلاس های توانبخشی حضور پیدا کنه. دارو مثل سرماخوردگی نیست که بخوریم بعد بگیم خوب شدیم، نه. بله. برای اوتیسم این شکلی جواب نمیده. دوست بزرگواری پرسیده بودن برای فرزند 5 سالشون. ببینید فقط تحت نظر متخصص بودن پاسخگو نیست، باید کلاس های توانبخشی بره. منظورم از کلاس های توانبخشی چیه؟ کاردرمانی، گفتاردرمانی و رفتاردرمانی، 3 تا بخش اصلی و رکن اصلی درمان برای افراد طیف اوتیسمه که لازم استفاده بشه. بحث ژنتیک رو پرسیدن که چقدر احتمال داره بچه دوم هم تو طیف اوتیسم باشه. ببینید چون اوتیسم ریشه ژنتیکی داره، مسلما وقتی بچه اول طیف اوتیسمه با یه میزان احتمالی توی این حوزه میشه گفت که ممکنه بچه طیف اوتیسم، یعنی بچه دوم هم طیف اوتیسم باشه. اما ما شواهدی رو داریم که خب بله، بچه اول طیف اوتیسمه، بچه دوم طیف اوتیسم نیست و این موارد هم بعضن دیده میشه و این تو حوزه ژنتیکه و ولی احتمالش هست که این اتفاق بیفته.
این طیف ها ممکنه تغییر بکنه.
بله. ببینید همین که سنین طلایی اگر تشخیص رو بگیرن، خدمات توانبخشی رو مداخله‌ای رو داشته باشن، ما طیف شدید رو داریم که میتونه بیاد متوسط بشه، متوسط میتونه خفیف بشه و بعضا اگر ممکنه شرایط خانواده مناسب نباشه، مداخله خوب نباشه، برعکس پسرف رو هم ما ببینیم. یعنی بچه ای که شرایط خوبی رو داره، مدرسه عادی حتی میرفته، توی سنین دوران بلوغ با همریختگی هایی که ممکنه اتفاق بیفته یا چالش هایی که ممکنه داشته باشن، میبینیم که داره توی علامت های طیف متوسط رو نشون میده و دیده میشه.
آقای میری، چه شرایطی باید برای افراد اوتیسمی فراهم بشه؟ ببینید ما متوجه هستیم که بعضی از رفتارها این عزیزان رو آزار میده، اذیتشون میکنه. محیط باید چگونه باشه و رفتار افراد پیرامون این اشخاص باید چگونه باشه؟
ببینید دو تا نکته رو باید بهش دقت کنیم. یکی اینکه خود خانواده آگاه باشه که توی محیط‌های مختلف با توجه به شرایط بچهش چه شکلی باید واکنش نشون بده و چه جوری بچهش رو برای اون شرایط آماده کنه. نکته دوم دقیقا محیط و اطرافیانن که حالا اونها در قبال این فرد دارای اوتیسمی که توی فامیلشون هست، توی همسایگیشونه، چه برخوردی رو باید داشته باشن. همه بچه های اوتیسم با همدیگه متفاوتن. حتی ما بچه های طیف اوتیسمی رو داریم که توی یه خانواده با یه ریشه ژنتیکی یکسان ولی علامت های متفاوتی رو داره. یکی به صدا حساسه، یکی به بینایی حساسه، یعنی محرک های بینایی. یکی دنبال لمس زیاده و دوست داره که مدام لمس بشه و تحریک لمسی رو دریافت کنه، یکی نه، به محض اینکه اینقدر حساسیتش بالا یه دست بهش بخوره ممکنه واکنش نشون بده. این خود پدر مادرن که دقیقا میدونن چه شکلیه و چه جوریه. کار ما به عنوان افراد جامعه، به عنوان کسی که توی تاکسی ممکنه ببینیم، توی پارک ببینیم، توی فروشگاه ببینیم، اینه که اون نگاه خیره رو به اون خانواده نداشته باشیم. تو مرحله دوم اینه که قبل از اینکه بخوایم بریم کمک کنیم، دست بچه رو بگیریم، از پدر مادرش بپرسیم که من چجوری میتونم به بچه شما کمک کنم. و یا نه، خیلی حالت ساده ترش اینی که فقط به اون خانواده بگیم که من میدونم اوتیسم چیه و درکت میکنم، نگران نباش که داره به هم میریزه، آروم میشه. من چجوری میتونم به تو کمک کنم که تو شرایط بچه و فرزندت
رو تا جایی که میشه این خانواده ها رو ترد نکنیم.
دقیقاً،
چون هر کسی اگر خودش رو لحظه ی جای پدر یا مادری که فرزند اوتیسم دارن بگذاره، میبینه که اصلا شرایط چقدر سخت هست و چقدر این عزیزان از نظر فشارهای روانی تحت استرس های مختلف هستن. کاش آدم ها به قول این دوست شنونده ما به داد هم برسن، چون حتما همینطور که شما گفتید در اطراف ما اگر کسی هست، دوستی، آشنایی، فامیلی، یه ساعتی رو میتونیم بهش کمک بکنیم، یا لااقل تلفنی بهش بگیم که اگر کاری فکر میکنی من میتونم برات انجام بدم، یک روز حاضرم که مثلا تو استراحت بکنی، یا یک روز با هم فرزندتو بیرون ببریم کمک بکنیم به هم دیگه. چون متوجه شدم که علاوه بر این که این بیماری، این اختلال درمان پرهزینه اینگار داره، شرایط اجتماعی خاصی رو هم میطلبه، رفتارهای اجتماعی خاصی رو هم میطلبه. خیلی از دوستان درباره امکانات و درمانهایی که باید در اختیار خانوادهی که داره فرزند اوتیسم یا فرزندان اوتیسم هستن قرار بگیره سوال کرده بودن که در حال حاضر چه مطالبه گری میتونن داشته باشن.
ببینید، در حال حاضر الان بیمه های پایه، یعنی بیمه سلامت، نیروهای مسلح و تامین اجتماعی با همکاری وزارت بهداشت و صندوق بیماران خاص و سوالعلاج تا سن 12 سال رو تحت پوشش قرار دادم و 70% تعرفه اون مرکزی که خانواده مراجعه میکنه از ایناش رو پرداخت میکنه.
تا 12 سال.
انجمن اوتیسم دنبال اینه، بسته خدمتیش رو آماده کرده و خوشحالیم و امیدواریم که امسال حداقل تو همین 6 ماه اول این بسته بزرگسالی هم به تصویب برسه و اونها هم بقیه خانواده ها و افراد بالای 12 سال هم بتونن از این خدمات استفاده کنن و پیش ببر. این نگرانی که خانواده ها دارن و بارها به گوش ما رسیده اینه که تعداد مراکزی که طرف قرار دادن با بیمه ها خیلی کم و محدودن و این نگرانی رو ایجاد کرده که خب حالا این همه بچه و فرد طیف اوتیسم اما تعداد مراکزی که با بیمه قرار دادن خیلی کم، و این رو باز ما داریم با همکاری بیمه ها فرایندش رو تسهیل میکنیم که این تعدادش روز به روز مراکز افزایش پیدا کنه.
و چقدر از این هزینه های درمان تحت پوشش بیمه است؟
ببینید،
چه محدوده این؟
بسته خدمتی که در نظر گرفتن برای کاردرمانی، گفتار درمانی و رفتار درمانی، به علاوه ویزیت هایی که تو طول سال مد نظره که داشته بشه، اینها رو میتونه تا حدود 70-80% بیمه های پایه به علاوه صندوق بیماران خاص و سوالعلاج پوشش بده، اما بقیهش رو باز بیمه های تکمیلی باید کمک کنن به خانواده. و یه نگرانی و چالشی که برای خانواده وجود داره اینه که هزینه های سربار خیلی زیاده. چرا؟ چون مثلا کلینیکی که خانواده باید نزدیک خونش باشه فاصله داره و برای اینکه بره تا اونجا، خب مسلماً متوجه به شرایط بچهش نمیتونه از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنه، باید از این سرویس های اینترنتی استفاده کنه و یه هزینه مضاعفی رو پرداخت کنه. خب داروهایی که این بچه ها معمولا استفاده میکنن داروهای مکمل تحت پوشش بیمه نیست.
بله.
و این هزینه هایی که این شکلی داره برای خانواده تحمل میشه و خانواده داره اینها رو پرداخت میکنه، پدری که باید از کارش بزنه و این روی اون شرایط شغلیش تأثیر گذاره و درآمد، مادری که شاغل بوده، شغل داشته، یه مجموعه کار میکرده اما به خاطر شرایط بچه که براش ایجاد شده توی خانوادهشون مجبور کار رو بذاره کنار و توی خونه باشه.
ولی مطلبی که شما فرمودید که بعد از 12 سال عملا این بسته ها
فعلا وجود نداره. بله. و خانواده خب باید هزینه شخصی رو بابتش پرداخت کنه. یه سری کلاس ها و فعالیت های دیگه هست که ما اونها رو تحت عنوان درمان های مکمل ازشون یاد میکنیم.
NGO یا گروه های مردمی وجود داره؟
توی شهرهای مختلف هستن. ببینید ما یه انجمن اوتیسم ایرانه که در حوزه ملی داره فعالیت میکنه و ارائه خدماتش در حوزه ملیه، ولی خب ما مراکز بهسیسی رو داریم که دارن ارائه خدمات میکنن. مرکزی که مجوز از وزارت بهداشت گرفتن دارن ارائه خدمات میکنن. مجموعه های ورزشی باید یه ذره فضا رو بیشتر برای این بچه ها مخصوصا بزرگ سال ها باز کنن که بتونن این بچه ها هم اون مهارت های حرکتی و ورزشی رو داشته باشن و باشون پیش ببرن. یه ذره هزینه هایی که داره میگم رو دوش خانواده میاره بابت این درمان های مکمله و خب بعضا یه اصلاح آیین‌نامه و دستوراتیه که توی حالا قوانین بیمه ایران وجود داره که اون رو هم ما با کمک حالا مجلس وزارت بهداشت داریم اصلاحش میکنیم که بهترین حال.
امیدوارم که نتایج خیلی خوبی بگیری دست بگیری هاتو. یه پیامک داریم، خواهش میکنم نظرتون رو بفرمایید. جا میری گفتن که پسری 6 ساله دارم تا 2 سالگی صحبت میکرد، یک دفعه همه چیز از یادش رفت. وقتی به پزشک مراجعه کردیم گفتن اختلال کوچکی در نوار مغزی داره، چشمشون میبنده و صدای شبیه اوم میکنه. آیا این از عوارض اوتی میتونه باشه؟
نشونه های اینه که میتونه باشه، ولی با یه پیامک و خوندن بیان 4 تا نشونه عملا نمیشه تشخیص اوتیسم رو گذاشت. من باز پیشنهادم بهشون اینه که با همون شماره ای که گفتم، شماره انجمن اوتیسم ایران تماس بگیرن، دقیق تر کارشناسای ما باهاشون بررسی میکنن، پزشک بهشون معرفی میکنن و میتونن بهشون کمک کنن که سریعتر راهشون رو مشخص کنم و مسیر براشون واضح تر بشه.
و در پایان میخوایم برگردیم به اون نقطه آغاز. شما اشاره کردید که حالا شکلگیری این بیماری عوامل مختلفی داره، چطور میشه پیشگیری کرد یا حداقل ضریب احتمال کمتری ایجاد بشه؟
ببینید سبک زندگی سالم خیلی مهمه و اثرگذاره، مخصوصا برای زوجهای جوانی که قصد داشتن یه فرزند رو دارن. تغذیه سالم، استرس و حواسمون با آلودگی محیطی باشه، اینها میتونه یک فرزند سالم رو کمک کنه که به دنیا بیاد. و بعد اگر حالا اون موقع به دنیا اومد خیلی دنبال وسایل اسباب بازی خاص نباشیم، همون بازی کردنه و تعامل کردنه میتونه خیلی به اون پیشگیری کمک کنه. و مسئله مهمترش اینه که از یه سری درمان‌های جانبی که معمولاً پیشنهاد میشه جلوگیری کنن و سراغش نرن. همون 3 موردی که من گفتم، کار درمانی، گفتار درمانی و رفتار درمانی، پایه و بیس اساسیه که برای اوتیسم پیشنهاد میشه.
متشکرم. می‌خواستم درباره ازدواج بچه اوتیسم من بپرسم که راحته؟
ببینید شرایط ازدواج لزوماً فقط اون بحث اینه که 2 نفر درخواست این می‌کنن که ما می‌خوام ازدواج کنیم نیست. اون مهارت هایی که باید دوتاشون به دست بیارن هست. جدیدن من با یه دوستی آشنا شدم که خب طیف خفیف اوتیسمه و ازدواج هم کرده، ولی حمایت هایی که خانواده باید مسلمان ازشون داشته باشه و باید خیلی از مهارت های دیگر رو به این افراد آموزش داد که توی بحثه زناشویی به چه شکل و چه صورتی پیش برد.
یعنی هر دو همدیگر رو درک میکنن به نوعی؟
باید بهشون آموزش داد.
این درک رو باید براشون اینجا کرد.
دقیقاً. که اون فردی که کنار شما نشسته به عنوان همسرته یا به عنوان شوهرته چه نیازهایی داره و چه درخواستهایی داره و چه شرایطی رو داره و تو باید چه شکلی برخورد کنی و نقش‌های زن و شوهری رو باید بهشون دقیقاً آموزش داد.
متشکرم از حضورتون را با آقای سید محمد علی میری. استفاده کردیم از کلام شما و شما شنوندگان محترم که این برنامه رو تا انتها شنیدید. فردا درباره همسران بیش از اندازه کنجکاو یا همون همسر فضول میخواییم صحبت بکنیم. تا فردا، خدا نگهدار. Thank you.
اینجا رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.